چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام حضور شما شنوندگان گرامی در سرتاسر دنیا. افتخار داریم که با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. امروز به فصل 20 از انجیل یوحنا رسیدیم. اول از همه به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن خوش آمد میگم. سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدین.
سلام، ممنونم خواهر سنم و سلام به شنوندگان خوب.
برادر لطفاً به طور کلی به همون بگین که فصل 20 راجع به چه چیزی صحبت میکنه؟
این فصل در مورد رستاخیزه. در بخش اول این فصل خداوند اول به مریم مجدلیه ظاهر شد، بعد به همه شاگردانی که در بالاخانه جمع شده بودند. اما اون زمان توما باهاشون نبود. اون به مدت 8 روز آشفته و سردرگم بود، چون مطمئن نبود که مسیح برخاسته یا نه. اما بعد از 8 روز در اول هفته خداوند به شاگردان ظاهر شد و توما هم باهاشون بود و به خاطر بی ایمانیش اونو با ملایمت توبیخ کرد. توما فوراً بهش گفت ای خداوند من و ای خدای من. پس این فصل از اول تا آخر نه تنها در مورد رستاخیز مسیح، بلکه در مورد شواهد انکارناپذیر رستاخیز به ما میگه.
چرا مسیح باید از مردگان برمیخواست؟
رستاخیز بخشی مهم و اساسی در انجیل و مسیحیته. بعضی بی خدایان با این ادعا که اساس انجیل قبری خالیه اونو تمسخر میکنن، اما ما میگیم اساس انجیل قبر خالی نیست، بلکه شخصی زنده است که بر مرگ مغلوب شده، اونو شکست داده و برخاسته. رستاخیز معانی زیادی داره، چون دلیلی بر الوهیت مسیحه. مسیح دو بار در انجیل یوحنا فصلهای 2 و 10 اطمینان داده که به قدرت الوهیتش قیام میکنه. پس مسیح خدای ظاهر شده در جسم و انسانیتش هم کامله. اگه مسیح در قبر میموند شک میکردیم که مرتکب گناهی شده، اما رستاخیز از مردگان گواه بر بیگناهیشه، همینطور گواه بر کار کاملش. اگه کارش ناقص بود از مردگان قیام نمی کرد. وقتی با ایمان نگاه می کنیم می بینیم که مسیح در دست راست خدای با عظمته. مطمئنیم که کار او پذیرفته شده و ما هم از طریق کار مسیح روی صلیب پذیرفته شدیم. این گواه بر نیکویی مسیح هم هست. مسیح مصلوب شد و اونا حرفای توهین‌آمیزی بهش زدن و مردم فکر میکردن حتی اگه به نظر هم نمیرسه در او عیبهایی هست. اما مسیح از مردگان برخاست. همونطور که در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16 اومده، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود و با جلال به عالم بالا برده شد.
این شواهد نشون میدن که کار به کمال رسیده و دلیلی بر الوهیت خداوند ما عیسی مسیحه. اجازه بدین از آیات 1 تا 10 رو بخونم. بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آنها گفت خداوند را از قبر بردند و نمی دانیم او را کجا گذاشتند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلو افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. لطفاً راجع به دعایه اول برامون توضیح بدین.
مریم اولین کسی بود که به سر قبر رفت. فکر میکنم چون اون خداوند رو بیشتر دوست داشت و مسیح بهش پاداش داد، چون اولین کسی بود که خداوند خودش رو بهش نشون داد. مریم خداوند رو بیشتر از بقیه دوست داشت، چون گذشتش بدتر از گذشته بقیه شاگردان بود. در مرقس 16 میخونیم که اون 7 تا دیو داشت و در زمان اسارتش خیلی عذاب میکشید. پس مسیح آزادش کرد و مریم از اون به بعد زندگیشو وقف خداوند کرد. اون مسیحو خیلی دوست داشت، چون نه فکرش بلکه قلبش لمس شد. اون صبح زود وقتی هنوز هوا تاریک بود بیدار شد. در اون لحظه مریم اختیارش دست قلبش بود، نه فکرش. حدسم اینه که اون اصلا نخوابیده بود. فکر میکنم نه تنها شب شنبه بلکه حتی شب جمعه هم نخوابید. از وقتی مسیح مرد هوش و حواسش رفته بود و زندگیش بیرنگ و تاریک شده بود. به خاطر همین صبح زود رفت. چه محبت عمیقی! و خداوند در نتیجه محبتش بهش پاداش داد و مریم از طرف خداوند فرستاده شد و به رسولان خبر داد.
چه ارتباطی بین شروع فصل 20 با دعایه آخر فصل قبل هست؟ وقتی میگه در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باق قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود، چون روز قبل از سبت بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، جسد عیسی را در آنجا دفن کردند. میخوام درباره کلمات قبر و باغ حرف بزنیم، اینکه چطور باغ تبدیل به قبر شد، و در ادامه لطفاً در مورد رستاخیز بهمون بگین.
ما میدونیم که گناه وارد باغ شد، در باغ عدن. گناه در اون باغ بالا برده شد. پس مسیح بر صلیبی که میتونه درخت شناخت نیک و بد تلقی بشه مصلوب شد، اما این درخت در آن واحد درخت حیاته. بعد از اون مسیح داخل باغی دفن شد. این مفهوم زیبایی داره، چون در باغ کشت و کار میشه و محصول اون رشد میکنه و بزرگترین کشاورز خود بذره. مسیح بزرگترین برزگره، اما نه تنها برزگر بلکه دانه گندمیه که توی زمین میفته و میمیره تا ثمر بیاره. میتونیم بگیم که در اینجا قبر به باغ تبدیل شد، ولی در گذشته وقتی گناه وارد جهان شد، یعنی در زمان عدن، باغ به قبر تبدیل شد. اینجا وقتی مسیح قیام کرد، قبر به باغی تبدیل شد، و نه تنها به عنوان نوبر قیام کردگان، بلکه همونطور که در ادامه میخونیم، مریم فکر کرد که او باغبانه و به معنای روحانی هم او باغبانه. همونطور که زکریا 13 میگه او یه انسان با پیشه کشاورزی. او در زمین کشت میکرد، برزگر و کشاورز اعظم بود.
وقتی پتروس و یوحنا این خبر شگفت‌انگیز رو از مریم شنیدن که خداوند برخواسته، هر دو با هم دویدن و به طرف قبر رفتن. اما چرا فقط یکی از اونا داخل شد و اون یکی بیرون موند؟ اونا در مورد کفن چی فکر میکردن و ایمانشون به رستاخیز خداوند چطور بود؟
پتروس و یوحنا اون موقع هنوز درباره رستاخیز چیزی نمیدونستن، پس این خبر براشون نگران کننده بود. او دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را بردند، خداوند را از قبر بردند و نمی دانیم او را کجا گذاشتند. مفهوم رستاخیز برای مریم و همینطور پتروس و یوحنا کاملا ناشناخته، عجیب و باور نکردنی بود. اونا انتظار رستاخیز رو نداشتن یا فراموشش کرده بودن، شاید هم اصلا درکش نکرده بودن. با اینکه مسیح حداقل 7 بار در طول زندگی زمینیش در موردش صحبت کرده بود، مریم خیلی ناراحت بود چون داشت برای تدهین می رفت اما جسد رو پیدا نکرد. کشته شدن مسیح به خودی خود براشون مصیبت بزرگی بود. مریم امیدوار بود که حداقل بتونه جسد رو تدهین کنه، اما حالا حتی از این هم محروم شده.
پس وقتی مریم بهشون گفت، میخونیم که پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم میدویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلو افتاد و اول به سر قبر رسید. چه نکته‌ای در اول رسیدن یوحنا قبل از پتروس هست؟
مفسرین 2 توضیح براش دارن. اول اینکه یوحنا از پتروس جوان‌تر بود، اما دومین تفسیر محتمل‌تره. وجدان پتروس ناراحت بود چون که مسیح رو انکار کرده بود. هیچ چیزی نمیتونه قدم هامونو به طرف مسیح یا خدمت بهش کند کنه به جز یه وجدان ناراحت. برای همین یوحنا از پتروس جلو افتاد. یوحنا به قبر رسید و اونجا ایستاد و تماشا کرد، اما وارد قبر نشد چون نمیخواست ناپاک بشه. اون یه یهودی بود و میدونست که لمس مرده به هر صورت اونو ناپاک میکنه، پس نرفت. اما پتروس که مسیح رو انکار کرده بود فکر میکرد که ناپاک شدن دیگه مهم نیست. چون وجدانش ناراحت بود این موضوع براش بی اهمیت بود، پس وارد قبر شد. میخواست مطمئن بشه که عیسی توی قبر هست یا نه.
لطفاً در مورد رستاخیز مسیح برامون بگین.
گفته شده که رستاخیز مسیح 3 دلیل اولیه داره، اما چیزای مهم دیگه هم هست: قبر باز، قبر خالی، قبر منظم. این سوال برامون پیش میاد که چه کسی سنگو غلطانیده بود. سنگ با مهر امپراتوری روم مهر و موم و محکم شده بود. اونا وقتی وارد قبر شدن جسدو ندیدن. شاید دزدیده شده بود، اما این امکان نداره چون کفن مرتب شده بود، قبر منظم بود. به احتمال زیاد اگه دزد جسدو میدزدید، اونو با کفن روش میدزدید تا سریع مأموریتش رو انجام بده چون دزده.
درسته. پس احتمالش نیست که جسد دزدیده یا برده شده باشه. اگه یه دوستم این کارو کرده بود با کفن میبردش، و اگه دوست نبود براش اهمیت نداشت که بخواد کفنو مرتب کنه. جسد داخل کفن پیچیده میشد و بعد سر جسدو با دستمالی میپیچیدن. در آنجا انگار که جسد از کفن روبوده شده بود، چون کفن شکل خودشو حفظ کرده بود، طوری که دستمال هنوز حالت پیشیده داشت، انگار دور سر بوده و حالا کنار گذاشته شده. به نظر میرسه که مسیح اونجا دراز کشیده، اما اونجا نیست، از مردگان برخاسته. پس وقتی پتروس و یوحنا این صحنه رو دیدن، فهمیدن که مسیح دزدیده نشده بلکه برخاسته. شاید اون لحظه یادشون اومد که مسیح بارها بهشون گفته بود که برمیخیزه. آیات 11 تا 18 در مورد ظهور خداوند به مریم مجدلیه و مکالمش با اونه. لطفاً در این باره بیشتر برامون بگین.
چقدر خداوند ما عظیمه. یه بار عنوانی به این متن داده بودم: غالب و مغلوب. کی غالبه؟ مسیح بر چی غلبه کرد؟ بر بدترین دشمن، یعنی مرگ، غلبه کرد.
درسته. هیچ کس جز مسیح بر مرگ غلبه نکرده. مرگ همه انسانها رو مغلوب کرده. اسکندر کبیر که فاتح مثال زدنی بود با مرگ مغلوب شد، اما مسیح تنها کسیه که مرگ و مغلوب کرد. اما این شخص غالب مغلوب شد و کسی که اونو مغلوب کرد زنی بود با اشکاش. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. دو شاگرد برگشتن، اما اون خونه ای نداشت، چون بعد از مرگ مسیح کل دنیا رو مثل یه قبر می دید.
پس بیرون قبر ایستاد و گریه کرد و تو همین حال خم شد. شاید می خواست دوباره نگاه کنه که ببینه می تونه ردی از مسیح پیدا کنه یا سرنخی که بهش نشون بده کجا رفته، و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بود، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. وقتی که یوحنا 12 را بررسی می کردیم، خوندیم که سر و پاهای مسیح با روغن معطر تطهین شد. اینجا هم فرشته ها را می بینیم که نزدیک سر و پاهای مسیح نشستند. اونا از مریم پرسیدند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ فرشته ها تعجب کرده بودند. امروز باید شادی کنی، پس چرا اشک می ریزی؟ مریم بهشون گفت: خداوند مرا بردند و نمی دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت. امروز خیلی ها دنبال فرشته ها یا نشونه های از فرشته ها هستند، ولی مریم دنبال مسیحه نه فرشته ها. پس وقتی دوتا فرشته رو دید، اطرافش رو نگاه کرد و برگشت، دنبال مسیح میگشت. باغبانی رو دید که البته فکر میکرد باغبانه و بهش گفت: یه لطفی به من بکنید. مریم دوباره قلبش به فکرش غلبه کرد: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم.
عیسی بهش گفت: ای زن، چرا گریه میکنی؟ به دنبال چه کسی میگردی؟ و بعد از اینکه فهمید چی میخواد بهش گفت: ای مریم. و این ندای مسیح بود که اونو به اسم صدا کرد. در آیه 17 میخونیم که مریم بعد از اینکه شناختش میخواست بهش دست بزنه، اما عیسی بهش گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر خود بالا نرفتم، اما نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه رفت و به شاگردان اعلان کرد: من خداوند را دیدم. ولی چرا خداوند بهش گفت به من دست نزن؟
آیه بعدی جواب سوال شما رو میده: زیرا هنوز به نزد پدر خود بالا نرفتم. تفسیر من مثل بعضی مفسرانه که میگن مسیح اینجا نمادهای عهد قدیمو به طور کامل تحقق میبخشه، نمادهایی که میگن مسیح همون فسحه. او در عید فسح مرد، استخوانهاش نشکستن و خونش ریخته شد، اما در روز نوبر قیام کرد، یعنی یک شنبه، روز بعد از شنبه. یهودیان بهش عید نوبر میگن. کشاورز بافه ای از نوبر محصولشو میگیره و به دست کاهن میده که به عنوان هدیه تکان دادنی به حضور خداوند تقدیمش میکنه. مسیح میخواست نماد روز کفاره رو تحقق ببخشه. او کسانی رو که از مردگان قیام کردن برگرفت، همونطور که در متی 27 میخونیم: و به آسمان برد تا به عنوان هدیه تکان دادنی به حضور خدا ببره. بعد دوباره پایین اومد. انگار مسیح بهش میگه که اگه ارزشمند نبودی نمیومدم، چون هنوز کارهایی دارم، اما من خودمو به طور خاص به تو نشون دادم، چون تحمل دیدن اشکهای با ارزش تو نداشتم.
بسیار عالی. آیات 19 تا 23 رو میخونم. در غروب روز یک شنبه، وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. عزیزان شنونده، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس با شما هستیم، با ما همراه باشید. در یوسف یوحنا فصل 20 در آیه 19 میگه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد. چطوری مسیح به شاگردان ظاهر شد و طبیعت بدن مسیح بعد از رستاخیز چی بود؟
میخوام دوباره یادآوری کنم که کنار رفتن سنگ از جلوی قبر به این منظور نبود که به مسیح کمک کنه از قبر بیرون بیاد. ایلازر با بدن طبیعی برخاست که بعد دوباره دستخوش مرگ میشه. پس لازم بود که سنگ کنار بره. اما وقتی مسیح از مردگان برخاست، نیاز نداشت که سنگو کنار بزنه. اما سنگ کنار رفت تا اونایی که بیرون هستند ببینن که قبر خالیه. بدن قیام کرده مسیح دارای قابلیت‌های متعدده و با بدن‌های طبیعی و خاکی ما متفاوته. پس امکانش هست که با یه چشم به هم زدن از جایی به جای دیگه بره و ممکنه که مثل ملاقاتش با دو شاگرد در راه اماس ظاهر یا غیب بشه. او میتونه بدون در زدن وارد بالاخونه قفل شده بشه. اگه مسیح امروز برگرده و بخواد ما رو به آسمان ببره، مثلا اگه من در یه ساختمون 100 طبقه در نیویورک باشم و یا در طبقه اول باشم، نیاز ندارم از در استفاده کنم. مستقیما بالا میرم و از بتن‌ها رد میشم. عبور از 100 لایه بتن برای یه بدن قیام کرده کاری نداره. بدن قیام کرده توانایی غیب شدن و ظاهر شدن رو داره. همینطور در یه چشم به هم زدن از جایی به جای دیگه میره، در حالی که درها قفل هستن وارد میشه و از دیوارها هم رد میشه. این بدن قابلیت‌های خاصی داره.
وقتی مسیح پرجلال به شاگردان ظاهر شد، دست‌ها و پهلوش رو نشونشون داد. شاگردان خوشحال شدن که خداوند رو دیدن. چرا زخم ها ثابت میکنه که او مسیحه؟
از هر دو طرف این مثل یه فاکتور میمونه. وقتی بهشون گفت سلام بر شما باد، زخم ها فاکتورن. من به شما سلامی غیر واقعی نمیدم. من به واسطه فدیه و از طریق صلیب براتون سلامتی خریدم. اینها دست هام هستن و اینا پاهام. من برای شما مصلوب شدم. پس بر طبق کار صلیب به شما سلام و سلامتی دادم.
بعد از اینکه گفت سلام بر شما باد، همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می‌فرستم، به اونها دمید و گفت روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می‌شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. لطفاً این قسمت را برامون توضیح بدین.
در اینجا سه تا مسئله هست. اولی این که دوباره گفت سلام بر شما باد. این یه نوع دیگه از سلامه که حالت رسالتی داره. همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می فرستم. شما به جهانی پر از دشمنی قدم می زارید، اما نترسید، من با شما هستم. همونطور که پدر منو فرستاد و مأموریتو با موفقیت انجام دادم، شما رو میفرستم تا مأموریتو در سلامتی یا صلح انجام بدید. و بعد از این حرف به اونها دمید. این یه موضوع جدیده و گفت روح القدس را بیابید. او به شاگردان حیات رستاخیزو داد. یادمون هست که آدم در باغ نفس دریافت کرد و همینطور پولس در اول قرنتیان 15 گفت اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت چون از خدا نفس گرفت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. این مسیحه که به دیگران حیات میده. پس اینجا مسیح همون حیات قیام کرده خودشو به شاگردانش میده. به همین خاطر میگه روح القدس را بیابید، یعنی من به شما خونه‌ای دادم که روح القدس میاد و ساکنش میشه. بهتون ظرفی دادم که میتونه شبیه روح القدس بشه، اما روح القدس اون زمان عطا نشد، بلکه چند روز بعد در روز پنتیکاست عطا شد.
درسته، اما بلا فاصله بعدش گفت گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد.
بعضیا اینو با اقتدار کاهنان در عهد قدیم مقایسه کردن، نه برای تقدیس بلکه برای اعلان. در عهد قدیم شخص جزامی نزد کاهن می اومد که اونو ناپاک یا پاک اعلام کنه. این وظیفه کاهن بود که نگاه کنه و ببینه آیا زخم جزام هست یا نه. اگه محو شده بود کاهن اون شخص رو پاک اعلام می کرد. اینجا مسیح به رسولان و بعداً به کلیسا اقتدار اعلان کردن رو میده، نه خود بخششو. بخشش ابدی فقط دست خداست.
لطفاً آخرین توضیحتون رو در مورد برخورد توما بدین. وقتی رستاخیز خداوند رو باور نکرد و بهش شک کرد.
فکر میکنم توما خالصانه مسیح رو دوست داشت. اینو از یوحنا 11 نتیجه میگیریم. چون وقتی دید مسیح اصرار داره به بیت انیا بره، به شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. فکر نمی کنم که اون این حرفو به طعنه زده باشه، بلکه صادقانه گفت. اون عاشق خداوند بود، اما می دونیم که مردم متفاوتن، همه مثل هم نیستن. یه نفر خیلی احساسیه، راحت می تونه مشتاق بشه، و یه نفر دیگه نیاز به دلیل داره و وقتی به دستش میاره با تمام قدرت به اون می چسبه. فکر می کنم شخصیت توما اینطوریه. اون دلیلی میخواست که فراتر از شک باشه و وقتی قانع شد تا به پایان بهش متعهد موند. پس وقتی مسیح ملاقاتش کرد و بهش گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار، فکر نمی کنم که اون دستشو گذاشته باشه یا کار دیگه‌ای کرده باشه، بلکه فوراً گفت ای خداوند من و ای خدای من. و عیسی بهش گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. مسیح خوشا به حالهای زیادی گفت که از خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند شروع می شه. در سراسر چهار انجیل خوشا به حالهایی نوشته شدند، اما فکر می کنم این یکی در مورد من و شما و همه شنوندگانه. ما کسانی هستیم که ندیده ایمان آوردیم. مسیح این آیه رو به ما میگه. شاید بگیم کاش زمان مسیح زندگی میکردیم و او رو میدیدیم. مسیح به همون میگه خوشا به حال شما چون ندیده به هم ایمان آوردیم.
ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
همچنین به شما تشکر میکنم.
عزیزان شنونده، تا یه برنامه دیگه و قسمت آخر انجیل یوحنا، خدا به همراهتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.